ارزان بوسون در ارتباط با بازار سهام و اونی که میخوایم تحلیل کنیم، ابتدا باید مشخص کنیم چه پارامترهایی بر بازار تاثیرگذار هست و این پارامترها چه چشم انداز دارند. مهمترین فاکتوری که خب بر بازار سهام ما تاثیرگذار هست و همگی به اون اذعان دارن و بهش توجه میکنن، نرخ ارز است. خود نرخ ارز متاثر به هر حال از پارامترهایی مثل نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی و ارزان به حضورتون کسری بودجه دولت هست که در حال حاضر با توجه به شرایطی که ما در ارتباط با کسری بودجه داریم، حداقل برآورد میشه 300 امت ما کسری بودجه داشته باشیم و با توجه به اینکه چشم انداز کنترل تورم حداقل به شکل قابل توجه در حال حاضر وجود نداره و آمارهای اخیر بانک مرکزی هم نشون میده تورم ما در حدود بالای 40% هست، ما انتظار کاهشی در نرخ ارز نداریم و شاید حتی در خوشبینانه ترین حالت جامپ های خیلی بزرگ و جهش های خیلی بزرگی که تا سال یعنی اخیر داشتیم رو نداشته باشیم و احتمالا نرخ ارز به صورت پیوسته همراه با رشد نقدینگی و رشد تورم رشد خواهد کرد. پس از این بابت ما نگرانی در مورد نرخ ارز نداریم. فاکتور دومی که برای بازار ما خیلی تاثیرگذار هست و گروه های مختلفی مثل گروه پتروشیمی، ارزم بازتون گروه فلزات اساسی، گروه های معدنی ها، حتی گروه های ارزم بازتون کانی های غیر فلزی، زغال سنگ و غیره رو تاثیر میذاره روشون، بحث کامودیتی است. در مورد کامودیتی و قیمت های جهانی به هر حال یه سری نگرانی ها وجود داره که ممکن است فدرال رزرو سیاست های انبساطی انقباضی رو در پیش بگیره و اخیرا اطلاعات منتشر شده در ارتباط با نرخ بهره و حالا برآوردهایی که به عنوان دات پلات شناخته میشه اعضای فدرال رزرو چشم انداز نرخ بهره رو مشخص میکنند، یک مقدار سیاست به سمت سیاست افزایش نرخ بهره رفته و پیش بینی میشه سال 2022 ما افزایش نرخ بهره داشته باشیم. اما نکته ای که وجود داره، خب ما اولش تا اون زمان فاصله زیادی داریم و نکته دوم این موضوع هست که اگر دیتای تاریخی رو ما نگاه کنیم در سالیان گذشته زمانی که ما افزایش نرخ بهره رو داشتیم توسط فدرال رزرو به این صورت نبوده به سرعت بازارها دچار ریزش خیلی خاصی بشن و روند زمانی نسبتا بلند مدتی طی شده و بعد قیمت ها اصلاح کردند و از این بابت هم به نظر من نرخ‌های جهانی نگرانی چندانی ندارند و نهایتاً اصلاح‌های کوتاه مدت دارند و قیمت‌ها در سطوح با ثباتی قرار دارند و اگر ما به صورت تک تک هم کامودیتی‌ها رو بررسی کنیم، برای مثال روی یا مس حداقل تا سال 2022 کسری عرضه دارن و احتمالا حالا سال 2023 یه مقدار مازاد تقاضا داشته باشیم و بعد دوباره وارد کسری عرضه میشن و چشم انداز بلند مدتشون رو ما مناسب میبینیم. در بحث نفت ما شاهد این هستیم که تولید نفت آمریکا افزایش پیدا نکرده، چاهای فعالشون افزایش پیدا نکرده علیرغم انتظاراتی که وجود داشت که مجددا شاید افزایش تولید باشیم و در نتیجه احتمالاً شاهد چشمانداز مثبتی در بحث نفت هستیم و در حوزه انرژی این افزایش قیمت نفت در کل میتونه روی محصولات پتروشیمی تاثیر بذاره. افزایش قیمت احتمالاً ما زغال سنگ رو داریم که باز روی گروهی از محصولات پتروشیمی تاثیرگذار هست و در مجموع انتظار کاهش یا ریزش شدیدی بنده ندارم در ارتباط با قیمت جهانی و فقط یک نگرانی دارم که بحث ویروس کووید هست و کرونا که ممکن هست حالا اون سویه های جدیدی از این ویروس به وجود بیاد که در مقابل واکسن های معمولی که الان وجود داره به هر حال مقاومت داشته باشه و این خب میتونه یه مقدار شرایط رو کلا متحول کنه و باعث نگرانی و ریزش شاید در بازار جهانی بشه، ولی بجز این مورد واقعا من نگرانی ندارم. به نظر من این سطوح در اکثر کامودیتی ها سطوح هست که حفظ میشه، ما کاهش خیلی زیادی نخواهیم داشت و از این بابت هم پس بازار سهام نگرانی نداره. مسئله بعدی نرخ بهره است که خب ما میبینیم که نرخ بهره بین بانکی بعد از مدت ها الان دام حدود 18.5 هست، هفته اخیر هم یه مقدار کاهش جزئی داشته، پس نرخ بهره انتظار میره با توجه به اینکه نرخ بهره حالا بازارها از نرخ بهره بین بانکی سیگنال میگیرن انتظار به حال افزایشی ما نداشته باشیم، از این بابت هم نگرانی وجود نداره. در ارتباط با حالا ورود نقدینگی و ورود سرمایه‌گذارهای جدید، یکی از پارامترهایی است که بر بازار تاثیر داره. نکته جالبی که وجود داره، ما طی 3 ماهه بهار بیش از 600 هزار کد جدید در داشتیم توی بازار سهام. هرچند این رقم 1/3 سال 99 و اوج بازار و اون هیجانات بازار هست، ولی از طرفی 6 برابر سال 98 است. یعنی ما میبینیم که همچنان بازار سهام ضریب النفوذ خودش رو داره افزایش میده، گسترش پیدا میکنه. هرچند بخشی رو میشه به سهام عدالت نسبت داد، ولی در کل روند مثبت همچنان پابرجا هست و به حال یک گزینه سرمایه گذاری در سبد خانوارها بازار سهام خود جای خودش باز کرده به عنوان گزینه سرمایه گذاری. مسئله بعد بازارهای رقیب هست که خب ما بازار ارزم بازوتون مسکن رو داریم که توی پیک قیمت تاریخی خودش هست، از بابت دلاری در حدود 1000 دلار هست هر متر مربع مسکن. خب این قیمت ها واقعا برای سرمایه گذاری جذاب نیست. از طرف دیگه به عنوان یک بازار رقیب، حالا قرار هست روی بازار مسکن ارزم بازوتون بازار ارز طلا و غیره مالیات بر عایده سرمایه گذاشته باشه، که خب این یه تهدید برای اون بازارها هست و فرصتی برای بازار سهام هست. بازار ارز را عرض کردم، احتمالا اگر توافقی شکل بگیره ما رشد ملایمی رو انتظار داریم، پس بازدهی واقعی و ریلی توی بازار ارز انتظار نداریم و به بنظر میاد از این بابت هم بازار سهام جلوتر از بقیه بازارها هست. و نکته آخری که میتونه روی بازار تاثیر داشته باشه، بحث سیاست های دولت هست. یکی از موارد مهمی که میتونه تاثیر گذاره باشه بحث قیمت گذاری هست که به حال هنوز سیاست های دولت شفاف نشده و این ریسک قابل توجهی هست با بازار سهام ما، که اگر دولت به سمت سیاست گذاری دستوری و قیمت گذاری دستوری بره، خب به بازار سهام قطعا آسیب میبینه. از اون طرف اگر برعکس این اتفاق بیفته، برای مثال در صنایع دارویی، لاستیک، حتی صنایع آیتی، مخابرات که نرخاشون از تورم بسیار عقب هستن، صنعت بیمه، همه این موارد اگر قیمت گذاری دستوری هست بشه، خب بسیار جای رشد دارن و از عقب هستن، همین الان هم از تورم عقب هستن و بعد از این میتونن حالا رشد قابل توجهی داشته باشن. صنعت سیمان حتی که تو مدت اخیر ما دیدیم توی بورس کالا، کاملا شرایط صنعت سیمان با آزادسازی که انجام گرفته متحول شده و از طرف دیگه به دلیل اینکه حالا استانداردهای ساخت و سازی که وضع شده و ارزم بازتون افزایش قیمت کالاهای جایگزین مثل میلگرد و غیره، حرکت به سمت مصرف سیمان داشتیم ما و شاید افزایش نرخ‌های قابل توجه در این صنعت هستیم. برای مثال حالا شرکت سیمان صوفی فکر میکنم 3 تا 4 عرضه‌ای که داشت هر بار رقابت شد و در حدود 27-28% نسبت به قیمت پایه قیمتش رشد داشته و این صنعت سیمان در این بسیار میتونه قابل توجه باشه. سرمایه‌گذاران حتما این صنعت رو مد نظر داشته باشن. عرضم به حضورتون صنعت رو گفتم، دارویی اگر نرخ ارز 4200 هست بشه، خب قطعا خبر مثبتی است براشون. صنعت غذایی ولی برعکسش اگر هم به سمت قیمت گذاری دستور بریم، کل بازار سهام ما آسیب میبینه. در نهایت با توجه به همه این پارامترهایی که ما اینجا میبینیم، خب بازار هم منظر میاد به سمت تعادل رفته، در حالی که ما حدود بالغ بر 500 سهام صف فروش داشتیم، امروز حدود 140 سهام صف فروش هست. از طرف نهادهایی از بازار هستن که صف خرید هستن، بخشی از بازار مثبت است، بخشی از بازار منفی است. به نظر میرسه بازار به سمت تعادل خودش و خلق بازدهی معقول و متناسب با گذشته تاریخی خودش داره حرکت میکنه. شاید بشه گفت مثلا میانگین تاریخی بازار ما که در حدود 14% دلاری بازدهی داشتیم با زیر ریال مازاد بر رشد دلار، انتظار داره که در بلند مدت بازار سهام همون بازدهی رو تکرار کنه و حالا در برخی از سهام بیشتر یا کمتر. ولی نکته ای که سرمایه گذاران باید مد نظر داشته باشن این که حرکت یک دستی از بازار نمیشه انتظار داشت. اصلا همون جوری که میبینیم الان بخشی از بازار مثبت یا منفی هست، همچنان برخی از سهام بازار که میبینیم امروز هم صف فروش هستن، همچنان گران هستن، اصلا ارزنده نیستن و از طرفی بخشی از بازار هم در سطوح ارزندگی یا در بدبینانه ترین حالت در سطوح قیمت عادلانه قرار دارن که میتونن بازدهی متناسب با ریسک معقولی داشته باشن. از جمله مخصوصا گروه های بزرگ، حالا گروه فلزات، نمادهای فولادی بزرگ، ارزان بزرگ، هلدینگ هایی مثل هلدینگ قدیر، هلدینگ امید، گروه سرمایه گذاری پارساریان، اینا پی برنوی بسیار پایینی دارن. نماد کروی پی برنوی پایینی داره و نمادهای زیادی هستن. به حال توی بازار شرایط هر روز تغییر پیدا میکنه و باید دقیق بررسی بشه، ولی کلیت امر اینه که بخشی از بازار در سطوح ارزندگی قرار داره، بخشی از بازار همچنان گران است، و ولی برایند مثبت هست و ما انتظار داریم بازدهی معقول داشته باشیم، شاید در بلند مدت همون 14% دلاری که عرض کردم، و در کوتاه مدت شاید تا 3 ماه آینده شاخص حالا در حالات نسبتا خوشبینانه بتونه به سطوح 1.450 هم برسه، و حالا شاید بعد میانه تر 1.350 و این حدود. در مورد اینکه چه توصیه میتونیم به سرمایه‌گذاران مبتدی و خرد داشته باشیم، بنده ابتدا عرض کردم که به صورت خلاصه چه پارامترهای مختلفی بر روی بازار سهام تاثیرگذار هست، و خب این پارامترها هر کدوم به صورت تخصصی شاید زمان بسیاری نیاز هست که صرف بشه و مورد بررسی قرار بگیره. برای مثال بازار جهانی کامودیتی ها خودش یک دنیای بسیار بزرگی است، هر کدوم از این کامودیتی ها ویژگی خاص خودشون دارن، شرایط عرضه تقاضای خودشون رو دارن. بحث سیاست های کلان اقتصادی نیاز به بررسی داره، نیاز به تخصص خاص خودش رو داره. در ارتباط با سهام، کلیت سهام بازار بیغلاق بر 600 تا سهام داریم و خب قطعا یک فرد نمیتونه همه این سهام رو دقیق بررسی کنه و ارزیابی کنه، و برای بررسی بازار سهام شما نیاز به یک تیم تحلیلی قوی دارید که هر کدام شاید تخصص خاص خودشون داشته باشن و یک فرد هم نتونه کار فرد دیگه ای رو انجام بده، و این کار از نهادهای مالی برمیاد و نیاز هست که در قالب صرف به مقیاس و یک اکانومی آف اسکیلی این اقدامات انجام بشه و در نهایت هم به جنبندی برسن نهادهای مالی و تیم های سرمایه گذاری و یک سبد بینه رو تشکیل بدن. واقعیت اینه که با توجه به این شرایطی من قطعا به سهامداران خرد و مبتدی پیشنهاد میدم که به هیچ وجه غیر به صورت مستقیم سرمایه گذاری نکنند، از سبدگردان ها، مشاورهای سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری بهره ببرند، مگر اینکه اساسا علاقه داشته باشن که به صورت حرفه‌ای وارد این حوزه بشن، که وارد شدن به این حوزه یه سرمایه گذاری هم زمان زیادی میبره، شما نیاز به مطالعات زیادی داره، صرف زمان زیاد داره و یک شغل به اصطلاح تمام وقت هست و باز نمیشه به صورت بار وقت به مسئله سرمایه گذاری نگاه کرد. اگر کسی دوست داره که حوزه کلا حرفه ای زندگیش رو برای این سمت ببره، خب میتونه سراغ آموزش های مختلف بره و یواش یواش اصلا در یک نهاد مالی مشغول به کار بشه. اما اگه به دید سرمایه گذاری میخوام به این بازار وارد بشیم، من با قاطعیت عرض میکنم که سرمایه گذاری مستقیم رو به هیچ وجه پیشنهاد نمیدم و افراد با حالا مقدار تحقیق در مورد نهادهای مالی که و ارزیابی عملکردشون در گذشته میتونن گزینه های سرمایه گذاری صندوق ها یا سبدگردان ها رو انتخاب کنن و از این طریق در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنن. مسئله بعدی که مطرح شده در مورد توصیه به دولت، واقعیت این هست که تنها توصیه که من میتونم بکنم این که حداقل دخالت در بازار سهام رو داشته باشن و اینکه اجازه بدن قیمت گذاری دستوری حاکم بر کلیت اقتصاد نباشه. یه نگرانی که من دارم در مورد دخالت های دولت در بازار، ما میبینیم امروز مدام صندوق های توسعه و تثبیت برای مثال دارن بزرگتر میشن و خب بازار باید برایند تصمیم گیری تمامی تحلیلگران و سرمایه گذاران و مدیرهای سرمایه گذاری باشه، نه اینکه یک بازیگر بسیار قوی داشته باشیم که منطبق بر حالا نظرات یک فردی یا یک تیم به بازار جهت بده. و خب این مسئله نگران کننده ای هست به نظر من، و اگر حالا که بازار به تعادل نسبی رسیده بهتر هست نقش این طور نهادها رو ما کاهش بدیم و برعکس به تنوع نهادهای مالی تنوع کمک کنیم و اجازه بدیم بازار برایند نظرات سرمایه گذاران باشه. و اینکه شاید بهترین کمکی که میتونه الان انجام بدن به صورت تخصصی گسترش ابزارهای مالی نوین هست هست مواردی که من میتونم عرض کنم که سیاست گذار میتونه به رشد بازار ما کمک کنه، مواردی مثل توسعه ابزارهای نوین مالی، دو طرفه کردن بازار، حذف دامنه نوسان، اصلاح قوانین مربوط به حجم مبنا، سر سامان دادن به شیوه پرداخت سود نقدی از طریق سامانه انسجام، و در نهایت بهره گیری از ابزارهای نوین مثل هوش مصنوعی برای شناسایی تخلفات در بازار هست که میتونه به تحلیل شدن کل بازار و بازگشت اعتماد بیشتر به بازار کمک کنه.